30035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786 1035.
به خبر
سلام، محمد کاظمی هستم با چه خبر در خدمت شما. بذارین با صحبت‌های آقای فیروزآبادی شروع کنم، دبیر شورای عالی فضای مجازی. ایشون در نشستی که اخیراً پنجشنبه و جمعه همین هفته برگزار شد و پایان رسید، نشست اولین نشست جدی بود که در زمینه آسیب‌های روانشناختی کرونا برگزار شده بود توی کشور، در واقع همایش ملی بود. توی نشست خبری این همایش آقای فیروزآبادی یه آمار جالبی دادن. ایشون گفتن که حدود 12,000 کانال تلگرامی و 3,000 صفحه اینستاگرامی داریم همین الان مرتبط با حوزه روانشناسی. بیشترشون هم افرادی هستن که فاقد صلاحیت هستن و صلاحیت لازم ندارن، ولی خب همونطور که اشاره شد میهمانان عزیز فرمودن،
بله،
شما فرمودین بحث صفحات زرد منحصر به صفحات روانشناسی نیست، بحث صفحات زرد در واقع بحث پوله.
درسته.
به خاطر همین بسیاری از حوزه ها مثل حوزه سلامت، حوزه تجارت و مالی رو میتونه دربر بگیره. من همین الان یک مثال جالب عرضم خدمتون، برای خودم خیلی جالب بود. امروز وقتی داشتم خبرهایی که در این زمینه هست رو رصد میکردم، یکی از جالبترین مطالبی که پیدا کردم مطلبی بود به اسم رؤیا فروشی صفحات زرد.
درسته.
اینو روزنامه جامعه جمع منتشر کرده بود. اون درگاه الکترونیکی که من رفتم این مطلب رو توش دیدم، بالای همین تیتر درست یک کادری اون بالا باز شده بود به اسم منتخب روز و اونجا مطالب اینطوری دیده میشد: بهت کمک میکنم به یه منبع درآمد خوب داشته باشی، آموزش 0 تا 100 بورس کاملا رایگان، راز و رمز موفقیت مداوم در بورس. یعنی درست در همین صفحه‌ای که من داشتم یه مطلبی می‌خوندم در این راسته همچین تبلیغاتی ارائه شده، و این خب علامت‌های سوال زیادی می‌ذاره و کارهای زیادی که باید انجام بدیم در این زمینه، متولیان رسانه در واقع.
بله.
و بعد میرسیم به مخاطبان.
ما اینو بحث رسانش رو از جناب آقای دکتر همتی میپرسیم و بحث روانپزشکیش رو از جناب آقای دکتر احمدی پور که اصلا چرا افراد به این سمت میرن. آیا داریم خبر دیگری آقای کاظمی؟
خبر دیگه در این زمینه در واقع به خبر مشخص معنی خبر ندارم، منتها مطالبی داشتن خیلی تاکید کرده بودن دوستان در صفحات مختلف به این که خب من چطوری در به طور خاص در مورد روانشناسی و صفحات زردی که به روانشناسی میپردازن من یه شاخص باید داشته باشم که چطور بله. تشخیص بدم آیا جای درستی اومدم یا نه، ممکنه گرفتاری شیاد شده باشم. خب بهترین شاخص همون داشتن پروانه نظامه.
ما این رو از آقای دکتر احمدی پور بزرگوار میپرسیم. آقای دکتر، این شاخص ها رو شما بهشون اشاره بفرمایید. خیلی متشکرم آقای کاظمی.
ممنون از شما. من چند تا سوال مطرح میکنم که در واقع شاخص ها در دل این سوال خودش مشخصه.
بله.
این که چطور میشه در مورد مشکلاتی که در طول سالیان سال در زندگی ما شکل گرفته ساده انگارانه بهش رای حل داد؟
بله.
مگر میشه مسئله‌ای رو که من 30 سال با خودم یدک کشیدم در 3 دقیقه برطرفش کنم؟ پس این وعده های زمانی
یعنی اصلا منطقی و عقلانی نیست.
واقعا منطقی بله. نیست، یعنی باید به منطق این وعده های مقدار شک بکنیم. یا چرا باید به وعده هایی که میگن مشکل ما رو در کمترین زمان و به ساده ترین حالت ممکن در واقع برطرفش میکنن اعتماد کنیم؟ آیا این نشانه از این که ما دنبال راه حل های ساده و کوتاه مدت هستیم در نیست؟ در صورتی که خودمون میدونیم که راه حل بعضی از مشکل
شاید این راه حل ها وجود داشته اما ما بلد نبودیم که ازش استفاده کنیم که به سرعت مشکلمون رو حل بکنیم و این باعث میشه که ما به سمت اینجور افراد بریم. این رو بهش اشاره بفرمایید، این که اصلا چه نوع مشکلاتی در کوتاه مدت قابل حل هستن و چه مشکلاتی که ریشه دار و عمیق هستن مسلما و قاعدتا به زودی قابل حل نخواهند بود.
توی بحث روانپزشکی هر مشکلی که شروع بشه
بله.
به گونه ای که زندگی ما رو از حالت عادی خارج بکنه، یعنی در واقع عملکرد ما رو نسبت به روز گذشته خودمون یا هفته قبل خودمون یا یک ماه قبل خودمون پایین تر بیاره، بعد بهش شک کنیم که شاید نیاز به یک کمک یا مداخله بله. در واقع پزشکی وجود داشته باشه. خیلی از این چیزها وقتی که در زندگی خودمون مرور میکنیم میبینیم که این مسئله رو من 15 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش هم تجربه کردم.
درسته.
شاید این یک مسئله پس ریشه دارتر و عمیق‌تریه که نیاز به یک بررسی گسترده‌تر و طولانی‌تری داره. در کل پیام من این نیست که راه حل‌ها باید راه حل‌های سخت و پیچیده‌ای باشه و مشکلات ما حتما مشکلات پیچیده و لاینحلی هستن. ولی اون مدل ساده انگارانه به قضیه نگاه کردن خودش یک مشکله. یعنی همونطور که اشاره کردم برای رفع مشکل یک مشکل ایجاد میشه. یک نکته‌ای که در واقع گردانندگان این صفحات دنبال می‌کنن از خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتیشون اینه که اینها دنبال دیده شدن هستن.
بله.
یعنی ما باید باز به منطق رفتاری اونها هم شک بکنیم. اون برای حل مشکل من این سفر رو نمیگردونه، اون برای دیده شدن خودش میگردونه. حتی یه جاهای اشاره شده کامنت های منفی که در زیر این صفحات گذاشته میشه هم برای اونها جذاب و دلنشینه، چون نشون دهنده اینه که باز من دیده شدم ولی حالا نظر شما رو نتونستم جلب کنم، ولی برای من مهم اون دیده شدن است. اینا مسائل مهمیه که باید اشاره بکنیم. یه نکته دیگه هم اینه که باز از لحاظ منطقی اون گرداننده این صفحه که زندگی موفقی رو ادعا میکنه که داره و از موفقیت خودش رو حاصل تلاش شبانه روزی خودش میدونه، آیا منظور از تلاش شبانه روزی همین تلاش شبانه روزی در گرداندن این صفحات مجازیه؟ یعنی افراد با این مدل از تلاش کردن در صفحات مجازی میتونن این گونه موفق باشن؟
دکتر مهمی رو اشاره فرمودید. بله.
و بعضی وقتا باز وقتی در زندگی عادی و خودمون نگاه میکنیم، مگر ما چقدر وقت خالی و کافی داریم برای پرداختن به حتی موضوع حرفه‌ای خودمون؟
درسته.
یعنی من برای طبابت خودم اگر در طول روز چقدر میتونم وقت بگذارم؟
یعنی در واقع یک فرد خیلی حرفه‌ای چقدر داره زمان خرج میکنه در شبکه اجتماعی؟
در شبکه برای کار حرفه‌ای خودش. ولی بله. وقتی نگاه میکنیم همه این آدم‌ها تمام وقت خودشون رو خالی دارن و دارن در این صفحات در واقع میگذرونن و حالا یک پیام‌هایی رو به مخاطبین خودشون میدن، باز هم باید به این مسئله شک کرد. آدم‌های موفق اینقدر وقت خالی ندارن.
درسته. خیلی متشکرم. پس در واقع آسان‌ترین راه همیشه سریع‌ترین راه نیست و اما تبعات مقایسه زندگی خود و دیگران در این زمینه میتونه اهمیت داشته باشه. آقای دکتر همتی، شما در این زمینه نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
من به تولید محتوا بعدی خود اشاره بکنم و موردش اینه که ببینید اگر ما تولید محتوای خوب بکنیم، نه در زندگی حرفه‌ایشون بکنیم، اون گردانندگان فضای مجازی که دارن دنبال پول هستن، یعنی تمام هم و غمش گذاشته، تمام فکر و ذکرش گذاشته که بتواند با تیترها، عکس‌ها، حالا ابزارهای مختلف صوتی، تصویری، نوشتاری مخاطب خودش جذب بکنه برای کسب درآمد بیشتر.
درسته.
یا کسب حالا اون دنبال کنندگان بیشتر. به هر حال من نمیتونم از اون شاید بگم ویژه خورده بگیرم، ما باید یه خورده پرکارتر باشیم. یعنی بیایم باز راهکار قبلی میگم، کاری بکنیم که محتوای بیشتری تولید بکنیم، چون مخاطب دنبال اینی که نیازهای خودش رو برطرف بکنه.
درسته.
مخاطب پس گرانی نداره.
پس ما جایگزین‌های خوب و مناسبی باید برای این صفحه برای این مخاطب انجام بدیم. داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما. خانم زهتا فرد عزیز، پیامک ها رو اگر بخونید ممنون میشم ببینیم که نظر کارشناسان عزیزمون در پاسخ به این عزیزان چی هست.
بله خانم دکتر، پیامک‌های زیادی مخاطبانمون برامون فرستادن که خب بعضی از اونها خیلی هم پربازدید بوده و کامنت براش گذاشتن. یکیش رو که مربوط به صحبت‌های آقای دکتر احمدی پور بودش خدمتتون میخونم که در مورد دیده شدن صحبت بله. کردن در فضای مجازی. دوستی گفتن که من متأهل هستم، شاغل هم نیستم، وقت آزادم خیلی در فضای مجازی میچرخم. صفحاتی که افراد زندگی لوکس و لاکچری رو به عبارت من زندگی رنگی رنگی خودشون رو نشون میدن خیلی منو جذب کرد. بعد میدیدم که این آدما با گرفتن تبلیغات درآمدم کسب میکنن. خیلیشون صاحب ماشین لوکس و ویلا و این چیزا شدن. خواستم منم همین راهو برم. شروع کردم به ساختن پستای شبیه اونا، اما مشکلات زیادی برام پیش اومد، هزینه زیادی متحمل شدم، نتیجه که میخواستم نگرفتم. الانم با همسرم به مشکل خوردم و هم خودم افسرده شدم. چطور از این وضعیت خارج بشم؟
بله آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، شما بفرمایید که جواب این دوست بزرگوارمون رو.
بعد آقای دکتر
خب آقای دکتر احمدی پور شما
بفرمایید. همونطور که اشاره شد نه تنها مشکلی حل نشد که مشکلی به مشکلات قبلی اضافه شد و مسائلی در ارتباطات خانوادگی و زناشویی این فرد ایجاد شد. ما خیلی وقتا برخی از مراجعینمون میپرسیم که امروز رو چه کار کردی و میگه هیچی، و وقتی میپرسیم حالا بیا دقیق‌تر بهمون بگو، میگه از صبح که بیدار شدم در اینستاگرام چرخیدم تا الان.
بله.
یعنی خود اون فرد هم که مخاطب این صفحات هست میدونه که هیچ کاری نکرده، ولی خب به هر حال اینقدر جذاب و براش مثلا میتونه دلنشین باشه که ساعت‌های زیادی رو بگذرونه. من در ادامه صحبت آقای دکتر دوست دارم یه نکته رو اشاره بکنم.
حتما بفرمایید.
که واقعا تولید محتوای صحیح این نقطه ضعف ماست. که در حوزه روانشناسی و روانپزشکی باید محتواهای با کیفیت و اصالت به مخاطبین ارائه بشه. یه وقتایی نگاه کنیم، وقتی میبینیم که مثلا فلان بلاگر بدون این گفتن هیچ حرف درست و حسابی این تعداد مخاطب داره، آیا میتونه یکی از معانیش هم این باشه که مخاطبین ما تشنه اطلاعات هستن، میخوان مطلع بشن، میخوان در مورد سلامتی روانشون و چیزهای دیگه با خبر بشن، ولی متاسفانه به یک منبع نادرستی وصل شدن. و اگر بتونیم با اون منابع درست و با اون محتواهای صحیح مخاطب خودمون رو در این زمینه مطلع تر کنیم، قطعا مسیر درستی رو انتخاب کردیم.
اساساً آیا به دنبال اطلاعات هستن؟ چون خیلی از این بلاگرها اطلاعاتی به مخاطبشون نمیدن، شاید صرفاً فقط از زندگی خودشون دارن چیزی رو به نمایش میگذارن.
بله، حرف شما که کاملا صحیح هستش، منتها من فقط در مورد اون صفحاتی که میخوان تبلیغ کنن که سلامتی روان افراد رو و سلامت فیزیکیشون رو ارتقا بدن اشاره کردم، که لزوماً اصلا این افراد نه صاحب صلاحیت این ماجرا هستن، بله، نه تحصیلات آکادمیکی در این زمینه دارن، و در واقع یک جورایی شده نمایشگاهی برای ارائه کردن موفقیت‌های خودشون، در صورتی که در اون نمایشگاه موفقیت‌ها موفقیت‌های کاذبیه.
درسته.
متشکرم از شما آقای دکتر احمدی پور. پیامک دیگه هم داریم از دوست عزیزی با شماره 0903 آخرش 1549 که گفتن من عاشق بچه ها هستم، دیدن بامزدگی ها و شیرین زبونی های اونا در فضای مجازی برام جالبه، اما بعد از مدتی این فکر اذیتم کرد که این هم نوعی کودک آزاریه، در واقع به حریم خصوصی کودک تعرض میشه، یا مثلا پدر و مادرهایی که با استفاده از همین شیطنت بچه ها کسب درآمد میکنن، این بچه ها در واقع کودک کارن، چطور میشه با این پدیده که کاملا ضد فرهنگی مقابله کرد؟ جناب آقای دکتر همتیسه پاسخ بفرمایید.
تو برخی از کشورها اصلا این جرمه.
بله.
ما در مورد بحث تبلیغات و آگاهی ها اگر باعث بشیم که آزاری برسد، این آزار لازم نیستش که حتما آزار فیزیکی باشه، یعنی حقوق بچه کودکان رو نادیده بگیره. بچه تو سن و سال خودش خود بازی کنه، بهش لباس های پوشونن، باش نوعی مثلا معاش درست میکنن، و اینکه میگن ادبیاتی بگو که شاید مثلا برای بچه خود سخت باشه، این بچه تو اون سن و سال خودش نمیتونه زندگی عادی خودش رو داشته باشه، این تجاوز به حریم کودکانه و به نظر من به نوعی جرم باید تلقی بشه. و البته تو برخی کشورها هست، تو کشور خودمونم قوانین در این رابطه داریم، اطلاع دارم که اونا رو برخورد میکنم باش. من از یه بخش کوچیکی هم به اون دوست قبلی که صحبت کردن یه اشاره بکنم. ببینید، یکی از کارکردهای رسانه کارکرد عاطفیه.
درسته.
اونجایی که این افراد سودجو برای کسب درآمد میان مخاطبان خودشون رو توی قلاب‌ها و تورهای خودشون گیر می‌زنن، همین کارکرد عاطفیشه. ما به دلیل زندگی‌های امروزی که داریم دچار نوعی تنهایی هستیم که نمی‌توانیم حرف‌های خودمون و در دل‌ها و حتی ارتباط برقرار کنیم به صورت درستی با دیگران. پس ما میریم توی این گوشی‌هامون شروع می‌کنیم ارتباط گرفتن، وقتی ارتباط رو می‌گیریم در تمام اینها میافتیم و تشم همه چی مد دست.
خیلی متشکرم از شما.
آقای دکتر احمدی پور، پیامک دیگه هم داریم که خب قطعا خطاب به شما است. مادری گفتن که من در دهه 60 متولد شدم و یک فرزند 12-13 ساله دارم، احساس میکنم که از نظر هویتی با فرزندم به مشکل خوردم، خیلی جذب فضاهای مجازی میشه، به خصوص اگر محتوای اونها خیلی مثلا مناسب و فرهنگی نباشه بیشتر جذب میشه، حالا من چطور هویتش رو بازسازی کنم؟ 0912 آخرش 9485 شماره دوست عزیزمون هست، بفرمایید.
شاید نتونم البته در قالب یک دقیقه یا چند جمله پاسخی بدم به این سوال، چون خب مسیر خیلی طولانی
باشه. بسن دارید بفرمایید.
بله، ولی واقعا مشکل خیلی از خانواده‌های ما همینه که شاید حتی با تفاوت‌های چند سال خیلی کوتاه، ولی تفاوت‌های نسلی داره دیده میشه.
درست.
و خب بچه‌های ما الان مدل تفریحشون یا مدل نگرششون به دنیا و مدل آموزش دیدنشون و یا کسب اطلاعاتشون با مدل پدر مادرها فرق کرده. نه قطعا اون روشی که قبلا بود باید فکر کنیم که صحیح مطلقه، نه این روش لزوما صحیح هستش و کاملا درسته، چون همونطور که اشاره شد هیچ راستی آزمایی یا صحت سنجی برای منابع منتشر کننده این مطالب در فضای مجازی وجود نداره. ما خیلی وقتا مراجعینمون پیشمون میان و مثلا در مورد وسواس یا افسردگی اطلاعاتی به ما میدن که میگن این رو از فضای مجازی کسب کردیم یا توی گوگل سرچ کردیم. خب این چیزی که وقتی مواجه میشیم بهشون میگیم ما خودمون این مطالب رو از توی گوگل یاد نگرفتیم، از تکست بوک های خودمون فرا گرفتیم، پزشکی هم از طریق اینترنت قابل آموزش نیست. پس خیلی چیزهای دیگه هم که دارن علوم تخصصی را میدن باید بهشون شک بکنیم. شاید با همین گفتمان منطقی برای بچه هامون بتونیم اونا رو ترغیب کنیم که این مقدار بیشتر از قبل به جاهایی که مراجعه میکنند و مطالعه میکنند دقت نظر داشته باشه.
آقای دکتر، شاید بچه ها کمتر پای صحبت پدر مادر بشینن. راهکار دیگه ای که پیشنهاد میدید برای مادر چیه؟
وقتی بتونیم که در سطح فرزند خودمون خودمون رو پایین بیاریم و نخواهیم نگاهی از بالا به پایین بهشون داشته باشیم و یک رابطه بالغ بالغ باشون برقرار کنیم و سود و زیان ها و در واقع درستی و غلط روشی که اونها انتخاب کردن رو اول از زبان خودشون بشنویم، این بهترین روش برای به کار انداختن قوای تفکر و تعقل و قضاوت بچه‌هامون.
پس باید همراه و شنونده باشیم.
دقیقاً، به جای که بخوام حرف خودم رو در ذهن فرزند خودم دیکته کنم، اول متوجه بشم که چه دلایلی برای انجام کارش داره و چه دلایلی داره که میخواد نظر من رو رد کنه. این نگاه تعاملی و این ارتباط در واقع متفکرانه خیلی کمک فرزندانمون میکنه. این چیزی که توی روابط و تربیت خانواده ما کم رنگه.
درسته. این اعتماد به نفس بچه‌ها هم فکر میکنم زیاد میکنه همراه شدن والدین با اونها. درسته؟
دقیقاً همینطوره. چون اگر مدام من والد بخوام به فرزندم بگم تو نمیدونی و من میدونم، این بعداً در جامعه هم میخواد متکی بشه باز به همین صفحات زرد که اونا میدونن من نمیدونم.
سپاس
از متشکرم. شما سپاسگزارم. خب به ساعت به دقایق در واقع پایانی برنامه نزدیک میشیم و میخوایم که جنبندی شما رو از موضوع داشته باشیم. آقای دکتر همتی نژاد، در راستای هشدار و آگاهی برای خانواده‌ها راهکار مشخصی اگر دارید بفرمایید.
من پیشنهادم اینه که به هر صفحه‌ای که توی بستر فضای مجازی مراجعه میکنن یک کم در مورد مطالبش تعمق بیشتری بکنن.
بله.
و اینکه در مورد حتی بازنشش هم باز خود تفکر بکنن، یه بار به خودشون تکرار کنن. ما حتی
در بحث هویت بخشی هم
بله، یه بخشش اینه، یه بخش دیگه هم اینه که اگر میخوایم باز زندگی بهتری داشته باشیم، به اون پیامی قبلی هم برمیگرده، اگر همراه همگام و هم کلام باشیم با هم دیگه میتونیم به نظرم خیلی راحت‌تر هم مطالبونو به هم دیگه انتقال بدیم، هم مطالب رو دریافت بکنیم. از بستر فضای مجازی باید بیایم بیرون تو زندگی فضای واقعی زندگی بکنیم. ما مشکلمون در ارتباط برقرار کردن با هم دیگه است، مواجهه حضوری و گفتمان صورت به صورت و چهره به چهره با هم دیگه است. اگه بتونیم این فعالیت رو اینو تقویت بکنیم که چهره به چهره خوب بتونیم با هم صحبت کنیم و ارتباط بگیریم، به نظرم
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. اما میشنویم هشدار آگاهی شما آقای دکتر احمدی پور رو در ارائه راهکار برای خانواده ها.
خواهش میکنم. من دو تا جمله عرض کنم و صحبت خودم به پایان برسونم. جمله اول در ادامه صحبت های آقای دکتر اینه که تلاش بکنیم نه صرفا مثبت اندیشی بدون هیچ دلیل و برهان، نه لزوما منفی نگری، واقع بین باشیم. اگر مطلبی رو هم داریم باش رو به رو میشیم یا میشنویم، ببینیم واقع بینانه آیا این مطلب مفید هست یا نه. یک تعریف هم بکنم که اینو در اینترنت باهاش البته روبرو شدم، که تعریفیه که در مورد کسانی که این صفحات رو میگردونن و مشهور شدند و اونها رو گاهی وقتا به عنوان سلبریتی های کاذب میشناسن. اینها در واقع شبه سلبریتی هستن. یک تعریف بین المللی چیز جالبی بود که داره به مخاطبش میگه که ببین اینها مشهور هستند، ما هم قبول داریم، ولی وجه تمایز و دلیل مشهور بودن اینها اینه که بیشتر از سایرین دارن حرفای اشتباه میزنن.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.
هشتگ گفتگو رو شنیدید با موضوع فضای مجازی و مشتریان صفحات زرد با حضور کارشناسان این حوزه، دکتر محسن همتی نژاد کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز، دکتر احمد احمدی پور روانپزشک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و عضو انجمن روانپزشکان ایران. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه و با تشکر از خانم سید فاطمه شور و خانم مریم عزیزی و آقای محمد کاظمی، صدا برداری خوب خانم مهدیه گودرزی، کارشناس مجری خانم دکتر لیلا وسالی عزیز و من فاطمه زهدافر تقدیم حضورتون شد. همچنان با تلفن گویا میتونید حتما موضوعات مورد نظرتون رو با ما در میون بذارید، اونها رو حتما به گوش جان میشنویم و مورد نظر قرار میدیم. امیدوارم که بهره لازم رو از برنامه امروز برده باشید.
از اینکه امروز هم با یک یکشنبه سواد رسانه دیگه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا وقت و روزگاری دیگر، روزتون خوش و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، بسیار سپاسگزارم که با شبکه خودتون همراه هستین.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند. قدم قدم وای علم سالا
اربعین میام سمت حرم. این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید:
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
سپاس از همراهی شما عزیزان. تسلیت میگم شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند که گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش نکن و میان او و اشتباههایش راهی برای عذرخواهی قرار ده. سلام بر توی امام مجتبی، از تو میگویم، از تو که پیشوای مهربان منی یا امام حسن. گاهی کلامم نمیخواهد تو را در مظلومیت همیشگیت تنها بگذارد و از تو سخن میگویم در خلوت خود، تو را میخوانم و با تو حرف میزنم. تو را میخوانم و با تو حرف میزنم، اما چه میتوان گفت در حالی که قربتت را تنها خود تجربه کرده ای و من فقط از دیگران شنیدم. درد دل کردن در زمانی که آدمی نه تنها تو را ندیده است، بلکه پیشوای اکنون خود را در پس پرده غیبت دارد، کاری بس دشوار است. تندخویی و بد اخلاقی محبت ها را می زداید، دوستی ها را کم رنگ می کند، خانواده ها را از هم می پاشد و کانون مصیبت های بسیار می شود. امام حسن علیه السلام.